بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 56 حجت الاسلام صد و سبک زندگی سوم شهریور.
بحث بعدی ما صفحه 450 از کد 4 آثار طراحی سبک زندگی اسلامی مطلوب بر اساس شبکه معنویت در بخش های مختلف الزامات آن. قبل از اینکه اصلا وارد این سوال بشیم، وارد این بحث بشیم، یه سوال رو مطرح کرده بودن فهرآکتورا، چون بحثش تازه مطرح شده به نظر من اطرافش ذهنیت آماده است بهتره. اینی که ما قبلا تو کتاب گفتمان وقتی که بحثو میخوندیم، بعد میخواست راهکار ارائه بده، برنامه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت، خیلی ذهن همراه میشد با برنامه هاش. ولی اینجا که از فصل سوم اومده یه رفته تو بحث ارائه وضعیت مطلوب، بعد وضعیت مطلوب هم خیلی چیز نداره، هماهنگی با ذهن ما نداره، خیلی سخت شده برای ما مثلا چیز شدن، منتقل شدنمون به بحثا. اگر مثلا مثل همون کتاب گفتمان اول دوره انتقال رو میگفت بعدی رو، بعد مثلا وضع مطلوب رو میگفت، به نظرم من راحت‌تر مخاطب همراه میشد. یعنی برای سیر تولیدی بله این مدل درست تولید شده، ولی وقتی میخواد طرف آموزش ببینه، یک دفعه مثلا از اون وضع موجود غربی بیاد یه دفعه تو وضع مطلوب که اصلا هیچ هماهنگی با ذهن الان ما نداره، این مقدار وضع سخت کرد. من جوابی که دادم حالا اینجا اون درست هست نه، این که ما وقتی اگه بخوایم
جوابی که دادید اقناع صورت گرفته؟
نه، برای خودم میخوام ببینم درست هست یا نه. شاید یه همراهی آره شده باشه، ولی کامل
نه. دیگه اصلا لازم نیست جوابشم بده.
نه،
از این جهت که الان بروسید الان چک بکنید
اقناع صورت گرفته، ولی خودشون میخوام نه درست بده یا
جواب نه.
جواب نمیست.
خب اقناع صورت گرفته. یعنی چک هم نمیکنید که ببین درست گفتیم یا نه؟
نه.
پس اقناع صورت
وقتی صورت خودتون
میگن نه، من نگرفتم.
خب بسم الله، شما بفهم.
من چیزا میگم؟ چیزی که من گفتم اینه که ما تا مطلوب رو نداشته باشیم، تا هدف نداشته باشیم، تا ندونیم که به کجا میخواییم برسونیم و از این موجودمون رو، نمیتونیم دوره انتقال رو ترسیم کنیم و تعریف ازش بدیم. اول باید یک متناسب با مثلا مطلوب اصلی که دوره رجعت ترسیم میشه، مطلوب من دوره های مختلف رو بتونیم ترسیم کنیم، بعد بر اساس اون وضعیت موجودمون هم شناسایی کنیم، بگیم حالا من گزارمون چی هست، دوره انتقالمون چیه، که بر اساس این بتونیم مطلوب برسیم. تا ما اون هدف و اون چشمانداز و دور نما رو نداشته باشیم، انتقال رو هم نمیتونیم تعریف کنیم.
تو کتاب گفتمون اول انتقال رو گفتی؟
کوتاه مدت رو گفتم. یعنی این که چجوری گلوی نظام سرمایه داری میگیر اولی گفته شد.
یعنی اول ما برامون اثبات شده بود که اخلاقی که اونها ایجاد میکنن چیه، ما چجوری میخوایم اجمالا از او اخلاق به یه جای دیگه بیریم، که تو اونجا تو مباحث مختلفش به صورت آثار میگفتیم این راه مادی نه، این راه مادی نه، یه راه سوم الهی، هی میخواستیم بگیم یک راه دیگه. حالا این راه دیگه رو هی با زبان ارتکاز، زبان عمومی میآوردیمش. چرا حق هم همیه، اگر آمدیم گفتیم ما میخوایم اقتصادمون خوب بشه، ما میخواییم مشکل معیشت حل بشه، ولی مجموعه نظام سرمایه‌داری رو به عنوان یک کل ندیدیم، مثل بعضی حرفا که میگن ما این بخشش قبول میکنیم، این بخشش کنار میذاریم، خوبیاش میگیریم، بدیاش کنار میذاریم، بعد میگیم آیا ربط بین این خوبیا و بدیاش رو هم ملاحظه میکنید که امکان داره به هم تأثیر بگذارن؟ مثلا میگید تونستن تولید تکنولوژی داشته باشن، یک قسمت خوبشه. سوال میکنیم آیا این تکنولوژی که میخوان به عنوان دستاوردشون مطرح بکنن ربطی به اهدافشون و مطلوبیتاشون داره یا نداره. اگر آمدن یه چیز رو تولید کردن، فکر کردن برای مرحله بعدش دلیل رو ارتقاش بدن، ای چه ربطی داره به اهداف؟
تناسباتش نتونستن
بکنن. نه حتما یه مطلوبیتی تو ذهنشونه که الان از این وضعیت حرکت میکنن به سمت ورژن بعدی. اگه ما ایره متوجه نباشیم، یعنی ربط حرکتمون رو به اهدافمون، ربط حرکتمون رو به ارزشهامون، ربط حرکتمون رو به تکامل، حتما تو چاله چوله میفتیم. خودشون هم این مسئله براشون مطرح شده که حالا ما این همه داریم توسعه پیدا میکنیم، این همه تکنولوژی تولید میکنیم، محیط زیستی به گند دادیم، پس بیام حالا این توسعه رو مقید کنیم به محیط زیست. ولی آیا مسائل دیگه ای هم هست که بخواد این رو قیدش بزنه؟ اگه تصویر از مطلوب نداشته باشن، قیودی که میخوان برای حرکت داشته باشن معلوم نیست. لذا تو این فرض میگن خب بیام به تولید کمک کنیم. میگن کی میتونه تولید متمرکز داشته باشه؟ تو تولید متمرکز شک نمیکنن، تو تولید انبوه تردید نمیکنن که ممکنه سوغات او بر باشه. این یه نرم افزاره دیگه، اتوماسیون یه نرم افزاره، بر اساسی دستگاه کارخونه ها رو ساختن که توی کارخانه های بزرگ، قطعات بزرگی دستگاه های بزرگ بتونه تولید های انبوه داشته باشه. به جایی که 10 تا دستگاه باشه هر کدومش با 3 تا کارگر، یه دستگاه باشه با 5 تا کارگر، صرف جویی تو نیرو انسانی میشه دیگه، سرعت تولید هم خیلی بالا میره. تولید انبوه بکنیم برای که صرفه داشته باشه، صرفه در ثروت داشته باشه. خب این رو
یا نخوای پول کارگر رو بدی،
هم کارگر نخوای بدی، هم وقتی دستگاه متمرکز میشه سرمایه عظیم میاد پشتش، تکنولوژی هم پیچیده میشه توش،
همه نمیتونم بهش دست پیدا
کنم، غیر از که همه نمیتونم دست پیدا بکنم، مقدار تولید هم بالا میره. این سرعت دستگاهی که تو یک دقیقه یک کالا تولید میکنه با سرعت دستگاهی که تو هر دقیقه 60 تا کالا تولید میکنه از اون جنس خیلی متفاوته. طبیعتاً وقتی یکی به 60 تبدیل میشه، سرعت تکنولوژیش، پیچیدگی تکنولوژیش، سرمایه‌ای که برای تولید این تکنولوژی به کار رفته، سرمایه‌ای که برای خرید این قطعه به کار رفته کاملا متفاوته. خب حالا اگر بنا شد ربط همه اینا رو با هم بسنجیم، یعنی بگیم به یه کل نگاش میکنیم، یه ماشین نگاش میکنیم، بگیم این ماشینه مقصدش کجاست، کجا میخواد بره، بذار مقصد مجبوریم تو هم اول نگاه کنیم. چرا؟ چون اگر مقصدتون متفاوت باشه، از همون ابتدا راهی که میرید متفاوته. اگر مقصدتون به جای مشهد شیراز باشه، از ابتدا تو کمربندی قم باید یه راه دیگه رو شروع کنید برید. از ابتدا حرکتتون متفاوت میشه، هم کوتاه مدتتون متفاوت میشه، هم میان مدتتون متفاوت میشه، هم بلند مدتتون متفاوت میشه. بله ممکنه بگید به ذهن ما این مسائلی که با توجه به حرکت موجودمونه راحت تر منتقل میشه. میگم بله. چرا؟ چون از ابتدا شما رو میندازن توی ماشینی، یعنی تو قمی، قمو میشناسی، اینجا ای خیابونش، او خیابونش. ولی تا به شما اشکال بکنم توی جواب بدید. چرا از اینجا؟ چرا نهادسازی رو شروع کنیم؟ ما یه عالم استدلال داشتیم که نهادسازی نباید بشه تو جریان مدرنیته و اصلا تو روند انقلابی نهادسازی ها خط خورده هی. یعنی ما تنها نهادی که با زور رهبری نگه داشته شده سپاس، بقیه نهادها منحل شدن. دلیل کارشناسی هم پاش بوده و اصلا چون میان مدت و بلند مدت نداشته، همون نهادسازی هم باعث فساد شده. خرج کشور دو برابر کرده، بازدهی رو کم کرده، چون دو تا سازمان یه موضوع کارشون بوده باشه، هی تو شاخه همه. پس من برای میان مدت نداشته، بلند مدت، نمیدونست کجا میخواد بره. علت همون هم از بین میره، علت به وجود آمدنش که از بین بره، وقت انحلالش معقول مینماید. پس اگه میخواد استدلال کنید برای مسائل کوتاه مدتتون یا میان مدتتون، باید تصویر از بلند مدت داشته باشید. اگر تو بلند مدتتون استقلال صرفا هدفتون باشه، یعنی ما با مدرنیته توی راه داریم میریم، ما سعی کنیم توی مسابقه یهو ازشون جلو بزنیم. وقتی جلو زدیم نیازمون به اونا کم میشه، میتونیم خودمون تولید کننده اون جریان مدرنیته باشیم. یه مطلوب برای جامعه میتونه باشه. یه مطلوب دیگه هم هست که نه، اصلا موضوع ما استقلال نیست، موضوع ما دوتا جهت از جریان تکامله. میشه دوتا مطلوب مختلف. اگر صرفا استقلال باشه، تو اینجا دیگه
مهندسی معکوس یاد بگیر،
مهندسی معکوس برای شما ضروری مینماد. شاگردی کردن در نزد اونها برای این مسئله برای شما ضروریه. اگر نبگید دو تا جهته، اگر شاگردی میکنید برای جاسوسی دارید شاگردی میکنید، برای که بودید باطل و سحر اونها رو در بیارید، نبتون بخواید از اونها سبقت بگیرید تو اون موضوع. پس همه نوع حرکت شما متفاوت میشه اگر تصویر از مطلوب نداشته باشید یا داشته باشید. اصلا توی دستبندی ها هم بعضی موقع ما ضرورت موضوع هدف که میکنیم، از لحاظ عمل شما تا به موضوع نپردازی به هدفت نمیرسی، ولی تو قدم اول هدف رو میگیم، میگیم ضرورت هدف موضوع که مشخص بشه بعدن این موضوعه و آیا واقعا ما رو به این هدف میخواد برسون، چک میکنیم، کنترل میکنیم یا نمیرسونه. این برای ما مهمه. چرا؟ چون کنترل وضعیت رو میخواهیم داشته باشیم. ببخشید از مشهد. سلام نگی کن. بله حالتا دوشنبه هست.
بحث رو شروع کنیم، بحثمون رو شروع کنیم در رابطه با الزامات این آثار طراحی سبک زندگی اسلامی و الزاماتش. ما وقتی که اومدیم اون شبکه معنویت رو تصویر کردیم،
این سوالاتون که نمیخواد جواب بدید،
نه اونو میخوام پیش برام ببینن بعد.
وقتی شبکه معنویت رو تصویر کردیم و بعد گفتیم که سلول اولیش خانواده است و بعد تبدیل به اندام میشه تو مساجد و بعد مصلی های نماز جمعه، و بعدی که اومدیم تصویر کردیم که جامعه به دو بخش زنان و مردان تعریف میشه و اینجا هست که هویت زنا تو خانواده نقش پیدا جایگاه پیدا میکنه و فعالیت اصلی مردا هم توی جامعه است، وقت همسری و مادری هم شغل اصلی زنها چیز میشه، تعریف میشه، و همون مطلوبی که ادبیات حوزه قائل بهش بود اینجا دیگه تعریف پیدا میکنه، ولی به شکلی که تئوریزه شده و تعریف چیز تعریف علمی پیدا کرده و ربط به جامعه داشته.
کوزه
کوده چهاره
کوده بیاد روزه
خطه
دو
چهار پنجم انقلاب. ها کوزه و انقلاب.
آره دوتاشو با
هم انقلابش
مهم. آره میگه همون تصویر میشه، نه با این شکلی که، یعنی در حقیقت ظاهرش همون ظاهر هست که زنها تو خانه حضور دارن، ولی وقتی که ما تو نظام مطلوب اومدیم تعریف دادیم، زن چون جایگاه ربط بین خانواده و جامعه براش معنادار شده و تأثیر عمل کرده خودش رو توی خانه توی جامعه میتونه ببینه، هویتش هویت مادری براش معنادار میشه.
دو تا بحثه، یکی این که خانواده دیگه تو جریان مولویت نیست،
بله،
جریان حادث‌سازی، یعنی تو نظام ولایت سلول هست. به تعبیر دیگه جریان امر رفت و برگشتیه، نه از بالا به پایین مستقیما یه طرفه باشه.
یعنی چی امر رفت و برگشتیه؟
یعنی چقدر تقاضا و طلب باشد تا چقدر امر اتفاق بیفته، ولایت اتفاق بیفته.
مثلا جریان امر دیگه نیست، جریان محبته.
بله، حالا فرمان رو تو مدیریت فرمان میگن، تو اصل نظام ولایت معنی میگن. خب حالا یه مسئله
هست، چیز حادث تو حادث سازی مشارکت داره، یعنی چی؟
یعنی موضوع نظام ولایت شما ایجاد حادثه برای کفر
میگنش، درگیری میشه،
تو درگیری وقت ای این مسئله حاضر هست یا نه؟ این هر لحظه حضور اجتماعیش و سهم تأثیر اجتماعیش رو ولی اون که سلوله احساس میکنه یا نمیکنه؟
میشه بکنه میشه نمیکنه کیزم؟
حتما احساس میکنه. اگر شما آوردیش به عنوان سلول تعریفش کردیم، نمیشه نکنه، جز خانواده هایی هست که ورشکست میشه.
نه دیگه، خب ما تو جریان انقلاب هم داشتیم خانواده هایی که مرد مشارکت داشت قوی تو انقلاب، زنه اصلا میگود.
نه ایجوری پایداری نمیمونه. یعنی اگر مردی حضور داشته باشه، زنه نخواد حضور داشته باشه، هی ترمز میشه برای اون، کجا رفتی، چطور شد، نرو، الان زخمی میشی، من دیگه بیچاره میشم، ول میکنم، شروع میکنه نقنق کردن دیگه. و این نقنق کردن هی تو ذهن طرف تردید درست میکنه دیگه، شروع میکنه یقین او رو بهش خدشه درست ایجاد میکنه. این تفاوت داره با کسی که حساسیتش تو خود جهت انقلاب باشه، که مثلا ممکنه مردش تو میدان مبارزه باشه، بعد حالا خسته شده داره از میدون کنار گیری میکنه، میبینه یه تعداد زن هستن زن خانه خودش هم تو وسط میدونه، خستگی خودش با این که نگاه میکنه میبینه خانمش تو وسط تظاهرات هست، به طرف میشه انرژی دوباره میگیره دیگه. برعکسش هم همینطوره، یعنی تو وسط درگیری های اجتماعی حاضر. حالا اگر خبر بهش اومد که ما قیمت ارزمون داره مشکل پیدا میکنه، این مسئله تو خانواده ها با کم کردن خریدشون تو پوشاک تامین میشه، سریع موضع گیری متناسب بهش انجام میده. لذا اگر هم تو خونه فعالیتی انجام میده، صرفا برای شوهرش نیست، میدونه چجوری وزن اسلام داره اینجا در خطر قرار میگیره، اونجا داره موضع گیری میکنه. نه همش تو حادث سازی داره موضع میگیره، ولو در منزله، اما موضع گیریش، فعالیتش، جنسش جنس اجتماعی.
در صورتی که میتونه تو اون چیز، تو اون جامعه زنان مثلا یه رشد و پرورش،
به خاطر همی گفتید یه نظام ولایتی هم برای بانوان لازم داریم، این حضور اجتماعیشو محفوظ
میشه. اگر که این حرکت اتفاق بیفته، در حقیقت نصف جمعیت، یعنی چون زن احساس هویت کرده که میتونه توی جامعه محصر باشه،
من احساسم این هست که چی بگم
الان ادبیات حوزه چی شد؟
ادبیات حوزه دو قسمت داره، یه قسمتش از روایات اینها اخذ کردن
که زن تو خونه باشه مثلا آره نامحرم آره. نبینه.
ولی وقتی میخوان به عقلانیتش تکیه بکنن، عقلانیت مولویت رو میارن پشتوانش قرار میدن. این وقتی به منطق میخوان تکیه کنن، منطق مولویت رو میارن به عنوان استدلال روایاتشون قرار میدن. حالا شما قسمت اولش رو که دین و روایات رو خود مورد دقت قرار بدید، او رو داریدش.
بله.
پس داخل در ادبیات حوزه مقداری از او متأثر از او هست.
اما عقلانیت،
اما عقلانیت جدیدی رو خود براش.
خب بس عقلانیتی نبوده. میگه همان وضع مطلوبی تحقق می‌یابد که ادبیات حوزه و انقلاب از لحاظ مکتبی بهش قائل بودن.
مکتبی یعنی چی؟ هم قسمت دین دیگه.
دینش آره.
من عرض می‌کنم با روایات اخباریگری برخورد می‌کردن. حالا می‌خواستن دلیل براش بیارن می‌موندن.
خب اینجاست که نصف جمعیت،
یعنی وقتی می‌خواد از سلی رحم دفاع بکنه، تو جریان مولویت دفاع بکنه. وقتی می‌خواد از خانواده دفاع بکنه، تو جریان مولویت دفاع بکنه.
از سلی رحم جریان مولویت یعنی چی؟
یعنی که آقا پدربزرگ عمه است فلانه، احترامشون واجبه، حرفشون باید گوش بگیری، نباشه معصیت برات بنویسن.
غیر جریانش دلیل؟ چی میشه؟
چی؟
غیر جریانش مولویتی چی میشه؟ حادث سازیش
اگه حادث سازی باشه، او خانواده
میشه امت، میخواد تشکیل امت بده،
میخواد توی مجموعه رسالتی که براشون تو محله توی اون جماعت اینا تعمیشون، اونجا خودشو بروز بده دیگه. وقت تو اینجا نیاز پیدا میکنه به اینکه بعضی از اوصاف و خلقهاش رو که آینش خود خانواده هست، ارث اینجا تقسیم میشه دیگه، به همسایه که تقسیم نشده. یعنی من بیشتر ارث خلقیم رو از پدرانم میگیرم، از مادرانم میگیرم، لذا آینش در پدر و مادرم، در برادرم، در خواهرم، در عمم، در خالم، در همه ارها یه آینه ای از خلق ما منعکسه. این برای رشد ما موضوعیت داره.
خب اگر این اتفاق بیفته، نصف جمعیت، یعنی آثاری که داره، نصف جمعیت از مدار اشتغال چیز میشن، خارج میشن، پس بیکاری برای مردان دیگه مقدار آمارش میاد پایین، مردم موظف میشن هزینه زندگی رو تأمین کنن، اختلاط هم به شدت کاهش پیدا میکنه و سرگران هم از بین میره. وقت محدود تو این فضا، محدوده حضور اجتماعی زن تو محدوده موضوع اقامه کلمه خدا پرستی است، نه تو موضوع
تکامل مادی.
البته میگن حالا اینی که ما گفتیم معنی این نیست که حالا جلوی فعالیت اقتصادی زن ها گرفته بشه، ولی میخواستیم این رو مطرح کنیم که از نگاه حاکمیتی و تمدنی کاری نمی کنن که برای اشتغال زنان فرهنگ سازی انجام بشه، مثل کاری که الان داره انجام میشه از توی دانشگاه ها که ورود دارن زنها تو سطوح مختلف، و بعدم فضای کاری که براشون تعریف میشه. مثلا حق رو این میدونن که زن توی وقتی درس خونده تونه توی اشتغال هم ورود پیدا کنه، اگر نکنه دیگه این خلاف آزادی زنان هست و ضد حقوق بشر. بلکه تو این نظام جوری هست که از نظر ساختاری، این نظام حاکمیتی از نظر ساختاری زنان رو تشویق میکنه به حضور در خانواده و اهل، که حالا این تشویقی از نظر ساختاری معنا نداره. میشه از نظر ساختاری زنان رو تشویق میکنه به حضور در، مگر فقط از این جهتی بگی که برای تولید نسل.
شما اونجا که بحث هدف نظام ولایت گفتین، درگیری اختیارات،
بله،
و اسمش چیه؟ وحدت و کثرتی که اختیارات پیدا میکنن، یعنی تعداد اختیاراتی که قرار با هم ارتباط پیدا بکنن بیشتر بشه. این موضوع دقت زنها میشه. الان موضوع دقت ها
چی بپوشم چی بخورم و ایناست.
اگر فردا روز هم بخواد بگه چی بپوشم، متناسب با این که چجوری میتونم تأثیر رو اخلاق بقیه بذارم، نفع دستگاه ایمان، همه موضوعات دور و بر خودش رو جوری تنظیم میکنه که بخواد تأثیر رو اخلاق ها بذاره.
یعنی یه نظام
آموزشی شغله، این اصلا خودش شغله، این شغله. حالا این شغله، شغل درآمدی میخواد، تو اینجا امکان شغل درآمدی هم هست، اما نه به عنوان محور دیگه. اینجا که نمیشه جهت اشتغال زدن به تعریف آن در نظام سرمایه داری، یعنی محور قرار نمیده، نه این که بهش اجازه فعالیت اقتصادی نمیده، نه، حتما یه ساعتی از استقلال رو، یه ساعتی از گردش مالی رو به دلیل این که براش اصلا مهریه قرار داده، یه جور نیست که مطلقا رد بکنه.
چجوری باردش رو میشه؟
یعنی موضوع کارش موضوع تربیتی میشه دیگه.
عرض کردم دیگه، هممون، همه نظام موضوع کارش خلقه. حالا تو این وضعیت کنارش فعالیتی لازمه، حتما فعالیت هایی که میخواد توسعه بده اختیارات رو، برخورد اختیارات رو، هماهنگ اختیارات رو، هی میخوام بیشتر با هم ارتباط داشته باشن. انسان ها تو فضای مدرنیته به سمت کمتر شدن ارتباط حرکت رو کنن، تو اینجا شما هی میخواد ارتباط توسعه پیدا بکنه. ارتباطش ارتباط انسانیه، نه ارتباط طبیعی.
ممنوعیت اشتغالی که اینجا گفته تو نظام گفته، درسته؟
بله.
یعنی تو نظامی که قرار ایجاد بشه ما ممنوعیت اشتغال از زنان نداریم. خب، ولی این چیزی که شما الان مطرح کردید، میگی تو خود این اشتغال هست. من اینجا برام سوال
ببینید، ما الان برای همه افراد جامعه محور فعالیتاشون در آوردن پوله.
بله.
محور.
سود بیشتر. بله.
همونقدر.
هم مرد هم زن.
حق دارد زن هم حق دارد.
هر دوتا همینه.
خب.
تو وضعیت مطلوبتون نه مرد نه زن.
بله.
موضوعشون این نیست.
بله.
موضوع محوریشون این نیست. حالا در نسبت بین مرد و زن هم باز اگه به خود بگید اشتغال، میگید گردن مرده.
بله.
چون نفقه گردنش. پس نسبت به اصل زن و مرد موضوع محوریشون اشتغال نیست، ثروت نیست، توسعه ثروت نیست، بلکه توسعه محبته، توسعه ارتباطات انسانیه. بعد حالا میگید بین زن و مرد یکسانی بود تو اشتغال، میگید نه اینجا دیگه یکسانی هم نیست، مرد مسئول اشتغال میشه.
که حالا این وضع مطلوبی گفتن، وضع مطلوبی بشینه که زن حضور در خانه داشته باشه و بحث ورودش در اجتماع تو موضوع اقامه است، اقامه کلمه خداپرستی است، اصلا دیگه شکلش با شکل امروزی خیلی تفاوت داره و این چیز حالا که بعد باید ایشالا با توضیحات بعدی یه بحثش روشن بشه و بعدها تو بحثایی هم که بکنن روشن میشه که حالا ناهنجاری ها و مظالمی که زن توی حالا این فضای مدرنیته گرفتارش بوده با این تعاریفی که ما میدیم میتونه زمینه یه کاهشش بشه.
یعنی اگه همین الان با یه برنامه ساده شروع کنید، فقط نحوه ورود و خروج رو بتونید تنظیم بکنید، برید تو جوامع غربی با زنها شروع کنید مصاحبه کردن که به چه میزان به سمت محفوظ شدن حرکت بکنید، امنیتتون بالا میره. این خودشون احساس میکنه، اعتراف هم میکنه. و بعد ازشون بپرسید، آمار بگیرید که اگر یک کسی مسئول متعهد به تکفل شما باشه، که باید شما رو سرپرستی تو حمایت خودش بگیره و سرپرستی بکنه و شما اشتغال نداشته باشید، در عوضش مثلا حجاب داشته باشید، در عوضش تو خونه باشید،
ببینید
راضی هست یا نیست.
خب
به عنوان یک به قول معروف یه امتیاز حسابش میکنه یا به عنوان یک
محدودیت.
بله
یه سوالی تو همین بخش حالا شاید اشتباه مثلا این چیز ویرایشی باشه، خط دوم داره نکته دیگری که این چیز داره اینجوری است که نکته دیگری که برای تکمیل بحث باید به آن توجه شود آن است که با تبدیل خانواده به سلول اولی و تبدیل آن به اندام در مساجد و مصلی های نماز جمعه، جامعه به دو بخش زنان و مردان تقسیم می شود. فکر کنم یه اشکال ویرایشی هست، بگیم با توجه به این نکته و با توجه به این که جامعه به دو بخش زنان و نکتان تقسیم شد، هویت زنان در خانه تعریف میشه.
یعنی منظورتون اینه که اگه جامعه به دو بخش زن و مرد تقسیم بشه و برداریم،
نه میخوام بگم این جامعه به دو بخش نتیجه قبلی نیست.
عرض کردم دیگه اگه برش داریم هویت زنان به اون بچسبه.
نه من میگم بر نداریم، بگیم با توجه به این نکته که گفتیم و با توجه به این که جامعه به دو بخش زن و مرد تقسیم شو میشود تو این نظام،
خیلی دخلی هم نداره که بگیم به دو بخش زن و مرد تقسیم شو. الان داریم سلول و اندام و چیز رو میگیم.
نه دیگه، خب هویت زنان که تو خانه تعریف میشه، شما باید بتونید هویت زنان تو جامعه زنان تعریف ازش بدی ساخته
بشه. خب هنوز وقتی اینو میگیم به دو بخش زنان و مردان، پس ما نیاز به توضیح داریم برای بخش زنان.
نه قبل گفته، قبلش
الان 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 اینجا الان اینجا نمیخواد اینجوری به نظر میرسه که نمیخواد نظام ولایت زنان و مردان توضیح. لذا اصل جامعه به دو بخش مردان زن تقسیم میشود، برداریم به نظر نمیرسه خلالی وارد بشه به
من میگم مگر چیز بشه تکمیلش میکنی، چون شما
یه جایی هم باید اینو توضیح بدیم ها.
قبلش تو گفته
کجا
قبلش که چیز
نظام ولایتشون
کنم
گفته قبلا
نظام ولایت رو اسمش نبود،
سازمانش، دولتش، یه چیزی اشاره از
جامعه بابا... زنان جامعه مردان رو گفته.
خب همین نداره، هم جامعه مردان
جامعه زنان جامعه 442 اینا
خیلی یه جایی گفته باشه،
ولی من میگم که آخه این ربطی نداره. این بس که میگه تبدیل خانواده به سلول بعد اندام اینا
هویت زن در خانه،
نه من میگم این باید اتفاق باید باشه. میگیم با توجه به اونی که گفتیم این خانواده ربط پیدا میکنه به شبکه معنویت و این که گفتیم جامعه به دو بخش زنان و مردان تعریف میشه، عقلانیت و عاطفه تعریف میشه، هویت زنان در خانه تعریف میشه. یعنی شما دیگه نظام ترسیم میکنه برای پرورشش، بعد میگه هویتش تو خانه تعریف میشه، ولی نظام ترسیم نکنی برای پرورشش چه معنا پیدا میکنه؟ الهی
که بگید مأموریت دوگانه زنان و مردان جامعه، با توجه به این که جامعه در بخش زنان مأموریت متفاوتی از مأموریت مردان رو به عهده میگیرد، هویتش در خانه.
اگه میگه زنان و مردان باید مال مردان رو بگه، بعد
در جامعه مردان بخش زنان میشه عاطفه و مردان عقلانیت تقسیم میشه.
مأموریتی که برای هر کدومشون تو جامعه میخواد بگید دوگانه دارید تعریف میکنه.
برای مردان چی میشه؟
عقلانیت.
نه نه جاش کجاست؟ برای زنان تو خونه
تو اجتماع خب یعنی نظام ولایت دیگه
دو بخش زنان و مردان که میگه مثلا مأموریت مردان رو چی در نظر گرفته؟ مال زنان رو گفته تو خونه مادری همسری، مال مردان خب این همه شغله،
هر شغلی که انتصاب به دست ولایت پیدا بکنه دیگه مالش.
جزئیات مختلف داره، خب منظورتون جزئیات مختلفی داره، هم جامعه وحدت کثرتش به اندازه وحدت کثرتش شما کار لازم داشت
و همشون هم جریان محبت دارن و همشون وصل به نظام ولایت
هم فرازش بادی باید باشه. بله اگه نباشه اصلا شغل ایجاد نباید بکنی.
خب اگه
همه وحدت و کسراتاتون تابع همیه،
یعنی میشه این همه کسرات توی یه نظام
باید یه اتفاق بیفته، کما که تو به جهت مادی هم داره یه اتفاق میفته. هیچ شغلی نیست که یه پیچ و مهره از توسعه ثروت نباشه، توسعه شهوات به سمت دنیا نباشه. هیچ کدوم از شغلا نیست که بگی همینجوری گذشته شده. ولی اون که عرضم به خدمت شما شغلش فالگیری باشه. خیلی بی ربط. ولی اون که عرضم به خدمت شما نظامیگری باشه. ولی تو سینما باشه. رفتگر باشه. همه اینا رو تو یه شبکه متصل کردن.
یه گفتی هویت زنان تو کار تعریف میشه، پس دیگه اون اینی که تو جامعه زنان بخواد جایگاه داشته باشه معنا پیدا نمیکنه.
ارتقای چجوری اتفاق میفته؟ ارتقای همین هویته. اونجایی که میخواد مسئولیتش از بالا بگیره، عرض کردم دیگه،
او بحث اجتماعی هست، بحث مثلا توی چیز حضورش تو اجتماع هست.
نه نه نه، وقتی میخواد بگید که الان نظام اسلامی مبتلا شده به ای که ارزش تو قسمت کاغذ با تحریم روبروش، نیاز ما به یه تولیداتی داریم، نیاز به یه صرفه‌جویی داریم. این شبکهش چجوری تعمیل میشه؟ یعنی اگر هر کدام از مسئولیت های زنان رو در خانواده منحصرن بگیم از طریق مردش ارتباط به جامعه برقرار بکنه، این دارید محدودش میکنید که روش توسعش رو ارزم به خدمت شما در حد ظرفیت مردش حضور پیدا.
خب اینجایی که ما میگیم که یه رشد توسعش تو جامعه مثلا زنان و دولت زنان هست، با توجه به همین که میگی جایگاهش تو خانه است این رو میگی یا تو اجتماع هم بر اساس جایگاه پیدا میکنه؟
یعنی بگی منظورتون اینه که منصب اجتماعی باشد؟
نمیدونم،
نه به اون معنا نمیشه، خیلی ضعیف هست، اون به اون معنا نیست.
پس این همه جامعه زنان تشکیل میشه برای که یه خونه رو ساپورت کنه؟
وحدت و کثرت ارتباطات محدود به همه بود، عواطف حتما فقط تو خونه ظهور بروز میکرد.
همین رو خواهم بگم،
عرض کردم وقتی شما دارید میگید که یه ضرورت هایی از نظام بهش گفته میشه، اینجا حاضر هست که حضور عاطفه پیدا بکنه یا نه؟ یا وقتی تو حالت معمولی همیشه آمادگی داره
حضور پیدا میکنه، ولی حضورش جو نیست که بگیم همش با ساپورت خانواده باشه، ساپورت جامعه باشه.
بله، کجاست؟ موقعی جنگه یه شکل اقتصادی پیدا میکنه.
مثلا یه بحثایی هاش آقا دارم میگن که تو تکنولوژی جنگه. میگن تو ساخت تکنولوژی یه نگاه زنانه داره یه نگاه مردانه داره. خب ساخت تکنولوژی تو خانه خانواده منظوره تو جامعه است. اگر که بگیم تکنولوژی انسانیه،
عقلانیت عاطفه رو
تو نظام الهی تکنولوژیش تکنولوژی انسانیه، بعد از این جهت دوباره دارن میگن به نگاه زنان داری نگاه مردان داری.
اصل حضور اجتماعی منتفی نیست، کیفیتش، کیفیت اشتغال حتما نه. از ما میپرسیدن که آش که شما میگید تکنولوژی جهت داره یعنی چی؟ یعنی لیوانو چه شکلی میشه؟ من الان تصویر ندارم،
تنوعش فعلا برداشته میشه.
من الان تصورش ندارم. تو حمل و نقل چی میشه؟ من الان تصورش ندارم، ولی جهتشو میدونم. بر اساس ای و ای هم خیلی مهمه ها، که اصلا ذهن ما به این نمیره الان که هنوز انقلاب فرهنگی نشده. خیلی نکته قابل توجهی ها که بیان از ما سوالی بپرسن مال مرحله بعد، تکامل مرحله بعد.
اصلا گمانش هم نمیتونیم بزنیم،
گمانش هم برامون سخته. مثل اینکه شما تو دوران زندان ستمشاهی باشه، انقلاب نشده باشه، بعد بگن که چجوری حال میخواد از مدرنیته خارج بشید، چجوری میخواد خانواده رو تئوریزه بکنید. تئوریزه خانواده این چی؟ فعلا شاه گردش رو سرمونه.
جواب همین هم میشه که ما الان نمیتونیم وضعیت رو تصویر بکنیم، بخاطر که هنوز قدمی هم بر نداشتیم برای که بتونیم گلوی نظام سرمایه‌داری رو بگیریم.
مطلوب این مرحله تفاوت داره با مطلوب مرحله بعد.
بله.
یعنی وقتی مطلوب رو تو انقلاب فرهنگی معنا میکنید یه مطلوبه، وقتی تو انقلاب تکنولوژیک معنا میکنید یه مرحله دیگه است، یه معنای دیگریه. لذا حتما اگر انقلاب سیاسی نشده، ذهن گمانه هایی برای انقلاب فرهنگی براش ایجاد نمیشه.
یه سوال دیگه
سخته، خیلی بقایت سخت.
یه سوال دیگه مطرح شده بودی که چون دست خانواده بخواد تمام
مثلا آقای حسینی درگیری با مارکسیست ها رو قبل انقلاب انجام داده، اما بگی ساختارهای نظام اسلامی تو چیزی ایجاد کردی؟ میگه نه. هرچیش بگید که شما تونستید که بگید تناسبات عدل در ساختارهای جمهوری اسلامی چی میشه؟ میگه نه، من از وقتی که انقلاب شده شروع کردم رو قانون اساسی فکر کردن، شروع کردم روی ساختارها فکر کردن.
یک سوالی هم مطرح کردن که جلسه قبل بحث ورشکستگی که مطرح شد، ورشکستگی تو خانواده چجوری معنا میشه، که مطرح کردیم مثل ورشکستگی شرکت که حالا برگشتش مثلا به یا خانواده قبلی خودش هست یا خانواده جدید که تو باید قرار بگیره. خب تو خانواده جدید معنا میشه که حالا مثلا دوباره جذب و خانواده میشه، که الان هم تو فضای امروزی این خیلی چیز جایگاه نداره که بخوای بگی تا مثلا طلاقی صورت گرفت جذب خانواده جدید بشه. عمدتاً برگشت به خانواده قبلیه. وقت برگشت به خانواده قبلی اون دیگه چجوری میتونه، اگر مسیر حضور زن هم تو نظام ولایت از طریق ولایت مردش باشه، این چجوری میتونه دوباره
تو جاذبه پدر و مادر و جذب خانوادهش تو جاذبه دوباره
از طریق پدر مادر نظام ولایت پدر مادری بل. ارتباط پیدا میکنه با دستگاه ولایت فقیه.
تو فضای امروز که اجازه دادن که هر فرد یه شهروندی باشه، یه اشتغالی داشته باشه، یه استقلالی داشته باشه، یه مشارکتی تو تولید داشته باشه، این معنای یه مقدار بعیده. چرا؟ چون الان فرد رو به رسمیت میشناسه. ولی اگر در جامعه ای باشه که همش هی دارید خانواده خانواده میکنید، یعنی تو جامعه خیلی قوی هست یه نفر تکی زندگی بکنه، خونش تکی باشه، تکی زندگی بکنه، شدیداً برشون محل سواله، قبح داره. ولی اون که سه تا فرد داشته باشه، چهار تا فرزند داشته باشه، پنج تا فرزند، داره چی بکنه؟ میگه نه نمیشه، چیکارش بکنه؟
بحث بعدی در اون
با سوال میکنم، یعنی کسی خانواده نداشته باشه
حضرت آدم باشه؟ نمیشه که نداشته باشه
تو پرورشگاه بچه های پرورش
کنید، پدر مثلا فوت کرده، مادر فوت کرده، برادری هم نداره،
زلزله اومده همه رفتن خودش
مونده. اصلا تو اون وضع مطلوب که اصلا تای فرزیان دو فرزندی نیست، همهش درد رو میارن، عمو خاله بابا
این یه ساختار ارهام داره. اصلا یکی به تو نیست.
بحث بعد توسعه خیرات به عنوان پشتوانه پول اسلامی و جایگزین خلق هرس به مسیح. این سوال کنه اینکه گفته که حضورش مربوط به اقامه کلم خدا پرستی میشه، یعنی چی؟
یعنی همین توضیحی که دادیم دیگه.
از حضرت زینب و حضرت زهرا،
یعنی اگر اینا تمرین قبلش نکرده باشن
بصیرت نداشته
یعنی
باشن.
یعنی اگر آرد همیشون میکنه گندم رو آسیاب میکنه نون میپزه، این توجه داشتی که الان تو جبهه چه اتفاقی داره میفته، من باید اینجا چه کار بکنم؟
یعنی قوام کرده خدا
ربط فعل درون خانواده رو با موضوع دیده بوده که مثلا بچه رو گرسنه بخوابونه، ولی از امیرالمومنین تقاضای
نان
نکنه. این صرفا محبتش به امیرالمومنین نیست، این ربط همه موضوعات درون خانواده با همه موضوعات بیرون خانواده زنجیده، این فعل رو انجام داده. به خاطر همین هر فعلی رو که امیرالمومنین بیرون انجام میده عین او انعکاس رو ایشون دریافت میکنه و عین او انعکاس رو ایشون تو موضوع خانوادگیش به کار میگیره. وقتی اینقدر حضور اجتماعی داشته باشه میتونه اگر قصب خلافت هم میشه اونجوری موضع گیری اجتماعی بکنه. اینجایی که پیامبر میگه کی هست که ایرو تکفل بکنه گرسنه ای رو بپوشونه، اگر این خانواده حضور اجتماعی نداشته باشه وقتی میخوان افطار بکنن یه یتیمی میاد در خونشون میزنه، یه مسکینی میاد در خونشون میزنه، یه اسیر میاد در خونشون میزنه که زمینه برای بخشش ندارن.
این چیزی که الان شما دارید میگی در رابطه با ربط کارش هست با اقامه. این چیزی که اینجا گفته میگه فعالیت اجتماعی زنان محدود میشه به سطح اقامه. فعالیت ببین، یه فعالیت، یه حضور توی خانه داری، یه حضور تو خانهش هم باید کارش رو بتونه مرتبط کنه به مثلا بحث اقامه و اینها. این که اینجا میگه، میگه فعالیت اجتماعی زنان منحصر به اقامه خداپرستی میشه.
فعالیت اجتماعی مثل
مثلا حضرت زینبی که در خانه بودند حضور توی خانه داشتن و عاشورا تو صحنه اجتماع بودن.
این معنا رو میشه گفت که
حضرت زهرایی میخواد... که
متوجه شد درسته. خب
تعریفش
چی میشه؟ تصویر داشته باشیم از فعالیت اجتماعی زنانی که مثلا مشغول کارخونه
میشه، راه پیمایی و رای دادن
و... اگر گفتن کارگاه های کوچیک تشکیل بدیم برای بافت، برای دوخت،
که میشه همون راه حالایی که ما
هم داریم
که نه
اینا نیست. ای باید مجموعهش از بالا بگید، مجموعهش از بالا بگید که ساختارش شکسته باشن، یعنی این الگوی مصرف متوقف شده باشه. اگه نشده باشه اینا منحل تو اون میشه، ولو خانواده درست کرده باشه منحل تو اون میشه. الگوی مصرفه رو بشکن. یک، عرضم به خدمت شما هنوز تکنولوژی متناسبش تولید نکردی. دو، قرار کاری یدی بکنید.
یعنی کارگاه هایی که متناسب با شکستن الگوی مصرف باشه، نه هر کارگاهی.
حالا هر کارگاهی هم باشه به نظر حضور زنها تو فضای کار اقتصادی حضور متناسبی نیست، چون کار اقتصادی کار
نه ممکنه شما بیارید بگید یک سطحی ما تو محلات اجازه داریم یه محیط درست کنیم تو محلات حاضر بشن، تو محلات حاضر بشن، تو این مجموعه مثلا مسجدش بخش زنانه داره تو اونجا حاضر بشن.
مگه اینکه مثلا بگید زنها حضور انگیزشی دارن بسد فرزنداشون.
نه، شما وقتی لوجستیک تعریف میکنی جنگ باشه، جنگ نظامی باشه، زن بخواد لوجستیک،
اون موقعی که رفتن تو جبهه و تدارکات رو انجام دادن حضور فیزیکیشون بوده یا نبوده؟
خیلی درصدش کم بوده نسبت به حضور مردان که تو جبهه بودن.
نگفتیم درصدش اندازه اون
نه، پشت جبهش که خیلی
بوده.
چی؟ ایشون نظرش بینید که حسرت دارم رو کار
اقتصادی
نباید
باشه. ما موضوع اینه که مردها هم اساسشون حسرت اقتصادی نیست. در نسبت به چی؟
وقتی جنگ
حسرت اقتصادی هست نسبت به چی؟ وقتی جنگه همه اساسیتشون هست، هم زنان هست هم مردها
هست.
موضوع
همه میشه.
موضوع همه هست. وقتی تو نسبت به سیاست و فرهنگ نگاهش میکنی، از این جنگ هم میخوان تمایلات سیاسی رو بالا ببرن. جنگ اقتصادی هست هم، ولی اثری که میخوان از جنگ اقتصادی بگیرن این که گرده کفر رو زمین بزنن، از جهت اسلام رو بالا ببرن، یه محبت اضافه ای رو برای اسلام ایجاد بکنن.
و بحث این کارگاه هم که تعریف میشه، کارگاه هایی که متناسب با چیز درگیری با نظام سرمایه داره،
بله،
سرمایه
بله.
تعریف میشه، نه با اینکه خودمون بزنیم.
الان که مثلا موضوع جنگ اقتصادی است و الان مردان درگیرن، خب طبیعتاً زنان هم درگیر میشن.
بله، زنان هم درگیرن. اما توی جنگ اقتصادی چه کارهایی رو تعریف میکنید؟ یه سری کارها رو که تعریف میکنید تقدم و تأخر هم براش قائلی؟ مثلا اگه قرار باشه ما تو جبهه حضور پیدا بکنیم، میگیم هر کی هر اسلحه‌ای داره بره به جنگه، میگیم نه باشید بخوام نقشه بکشم، شما این تعداد برید شناسایی،
یک گروه میرن
یک گروه برن شناسایی، یک گروه برن تخریب، تقسیم به کار میکنید دیگه،
یک گروه میشن نقشه میکشن.
حالا اگر گفتیم یه عده‌ای قرار عملیات بکنن، برنامه‌شون هم هست که کارگاه‌های زود بازده و اینها تشکیل بدیم، قبلش اگه کسی شناسایی نکرده باشه برن عملیات کنن؟
نه، فعلا هر کی هرچی به ذهنش برسه انجام تا اینا شناسایی بکنن.
ایرادی نداره که یه کاری رو چریکی حساب بکنن.
آره فعلا چریکیه. پس این که با اینا دارن کارگاهی میکنن، مثلا قاش میپرورنن، مثلا برنج میکارن، مثلا به زعم خودشون دارن یا واقعا تو صحنه هستن، تا یه حدی متناسبه حتی برای خود ماها، چون ماها داریم فکر میکنیم، داریم نقشه میکشیم، داریم تولید میکنیم. پس این که ما بریم به اونا مثلا این بیانی داشتیم دیگه، ما بالاخره ما بیانمون این بود که این کارا درست نیست، نه بعد اینجوری وارد بشیم، مثلا این بیان ما درست نبود.
شما اگر درستی تعدادی از افراد رو در سطح گفتمان حاضر کنید، قدم اول کار رو گفتمان دیده بودید.
بله.
گفتمان اگه اتفاق نیفته، یه حرکت های دیگه کم اثره. ما به هیچ حرکتی بی اثر نمیدیم.
بی اثر نیست.
میگیم اثرش کم میشه. ولی بعد میاد یه جبهه گفتمانی درست میکنید. اینو مقدم میدونید.
بله مقدم میدونید.
وقتی یه چیزی رو مقدم میدونید، همیشه تو نسبت صحبت میکنید.
بله.
پس هیچ وقت شما اطلاق ندادید، نه نفی مطلق کردید نه ایجاب مطلق، ولی تو تقدم و تأخر هم میگه اگه گفتمان نشه چه اتفاق میفته؟ دشمن همینجوری هی پیش روی میکنه، شما نهایت بضاعتی که دارید سرعتشو کند میکنید، متوقف نمیکنید. متوقف کردن حمله دشمن یه مرحله ای هست که بدون شناسایی نمیشه. شما خود اینجا ضرورت رو مطرح کنید، وقتی این ضرورت رو مطرح کنید دعوا میکنید اصلا با افراد. این شهید باقری تو وقتی میگه آقا شناسایی لازمه، دعوا میکنه برای کسایی که این ضرورت رو مطرح نمیکنن، دعواش حقه.
خب برای تو جامعه زنان نمیشه دعوا.
جامعه زنان هم همیه. موضوع رو اگر تو مقیاس کلان متوجه نباشن،
میگه این خانم خشنه، این خانم مثلا که حالت زنونگی نداره دیگه، اصلا قد چیزه دیگه، اصلا عاطفه نداره.
کمایی که به عرضم به خدمت شما مادران شهده هم میگفتن.
درست.
یعنی اگه از جبهه بیای بیرون، میگه چرا این اینجوری موضع میگیره؟ واقعا خیلی از مواضع مادران شهده برای کسایی که تو فضای جنگ نبودن باشه سوال دیگه. نه اینا از قبض و مخت بودن، اینا احساس و عاطفهشون یه جای دیگه قبلا ضربه خورده بوده.
بحث بعدی بحث اینه که پشتوانه یه پول اسلامی توسعه خیرات قرار میگیره، اونطور که پشتوانه یه پورت نظام سرمایه داره توسعه شهوت بوده.
توسعه شهوت چی جوری بود؟
از طریق هرس.
هرس تو فاصله بین نیاز و ارضا.
بله.
این نیازی رو مطرح میکردن اما ارضا صورت نمیگرفت. حالا خیرات چیه؟ برعکسه.
اثر ایثار فداکاری.
یه ارضایی رو انجام بده نسبت به دیگرون، ولی اون که خودت نیاز داری نیاز دیگه مقدار کمتر بکن. یعنی هی به سمت این میره که نیاز خودشو کمتر بکنه برای که بخواد به غیر، بخواد به غیر سود برسونه.
یه اصلاحیه پس این مطلب باید با خودشون خیلی گنگه به نظر میسه. یعنی ابتداعا میاد میگه که ایثار وصف جامعه مطلوب، تو این نظام دینی ایثار وصف جامعه مطلوب قرار میگیره و باعث میشه که نظام مثلا ایمانی رو در برابر نظام کفر سیانت بکنه و این مرتبا بره به سمت اینی که خیر توزیع خیرات رو استراتژی خودش قرار بده.
خب
بعد میگه این در مقابل چیز نظام سرمایه‌داری که توسعه ثروت و رفاه رو مرتبا دنبال میکنه.
خب
و همونطور که حالا توسعه شهوت و حرص پشتوانه پول میشه توی نظام سرمایه‌داری از طریق ایجاد انگیزش، توسعه خیرات هم پشتوانه پول میشه تو نظام دینی.
آره
پول رو هم تعریف کرده به قدرت کمی اقتصادی، درسته؟
بله.
تو پرانتز نمیشه قدرت کمی اقتصادی ها.
بله.
حالا یه مطلبی مطرح کردن که اگه بخواد این دوتا خطه عبارت شبیه به هم باشه، حالا اگه درست بگم، اینه که اینجا گفته همون گونه که توسعه شهوت و هرس موجب انگیزش اجتماعی میشه، هرس نتیجه شهوت بود دیگه، عامل انگیزش اجتماعی.
خب
متناظرش اینجا باید ایثار رو بیاد مطرح بکنه.
بله خیرات،
توسعه خیرات و ایثار، توسعه خیرات و ایثار به مساوی پشت، ولی توسعه ایثار پشتوانه پول چیز نیست.
چرا؟
توسعه ایثار هم پشتوانه پوله.
واردی وصفش ایثاره به جای هرسا. وصفی که شما اینجا دارید ایثار،
توسعه ایثار
خیرات و
ایثار،
مثلا
بگیم توسعه خیرات و ایثار،
توسعه خیرات و ایثار موجب انگیزش اجتماعی به مسابقه پشتوانه پول اسلامی.
یعنی همون جمله رو میگیم تکرار کنیم.
مشکلی نیست،
درست شد،
ایرادی
نداره. حالا
پس تو اینجا یکی تو جامعه زنان هیچ چیز باید اصلاحی قرار بگیره که قرار شد چی بنویسی اونجا تو کد قبلی
جامعه به دو بخش زنان مرد
اونجا جایگزینش قرار شد بنویسیم که یا یکی میگیم و همچنین با تبدیل جامعه به دو بخش زنان تو پرانتز عاطفه
و با توجه به مأموریت های متفاوت مردان و زنان در جامعه، تو پرانتز هر کدوم جلو هر کدومش میتونید بنویسید
و تقسیم جامعه به دو بخش زنان و مردان.
نه تقسیمش نمیخواد، مأموریت دوگانه، مأموریت متفاوت، مسئولیت متفاوت. وقت جلوی هر کدومش جلوی مردان مثلا بذارید سرپرستی عقلانیت، جلوی زنان بذارید سرپرستی عواطف.
چجوری توسعه خیرات قدرت کمی و پول اقتصادی ما رو رقم میزنه؟
اونجا متوجه شدید که چجوری فاصله بین نیاز و ارضا قدرت کمی پیدا میکنه؟
باز شو
نه نه چجوری میفهمیم که وجود داره ها، ولی چجوری تبدیل پول میشه؟ نه
یادتونه گفتیم تولید یک کشور، تولید یک شخص با مصرف یک شخص اگر برابر باشه رشد نداره.
رشد نداره.
اگر تولیدش بیشتر از مصرفش باشه
رشد
داره. یه مقدار دارایی داره.
خب
حالا اگر قرار باشه تولیدش بیشتر از مصرفش باشه یعنی چی؟
فاصلهش خیلی زیاد
یعنی
باشه.
یعنی فاصله بین نیاز و ارضاش باشه. درسته؟ این تحریکی شد، یعنی تحریک شده باشه برای تولید اما مصرف نکرده باشه، اجازه مصرف نداشته باشه،
هی درآمدش جمع میشه.
نه یه وقت مال خودشه، یه وقت میگه نظام براش شرایط ایجاد کرده، نظام او اضافه تو جیب این که نمیره، تو جیب نظام میره. یعنی چی؟ یعنی تو شرایطی که شرکت
این پشتوانه پول
این مقدار اضافه پول است. وقت میاد
یعنی گولی که زدن به سر مردم میشه پشتوانه.
ها یعنی اون مقداری که فاصله ایجاد شد بین نیاز و ارضا تو جیب کی رفت؟ تو جیب سرمایه داره رفت. با چه ساختاری؟ با اون ساختاری که گفتی تو شرکت سرمایه بر انسان حاکم شد. یعنی قدرت انسان به نفع سرمایه منحل شد. تولید کرد اما مصرف نتونست بکنه. نه اینکه نخواست بکنه. نتونست. الگوه اجازه بهش نداد. تحریک بیشتر از مصرفش شد. خب؟ این مقدار اضافه بیاید حالا تو مقیاس کلان نگاش بکنید. میگید مقدار واردات یک کشور با مقدار صادرات یک کشور. وارداتش میشه چی؟ مصرفی که میخواد بکنه. صادراتش تولیدی که کرده. اگر مقدار صادراتتون بیشتر از وارداتتون شد یعنی چی؟ این قدرت ارزی پیدا کردید. یعنی ارزتون اضافه داشت. بعد گفتید تو طول زمان اون کشوری که بتواند تو 10 سال، 20 سال، 30 سال مجموعه صادراتش رو بیشتر از وارداتش نگه داره
پایداری داشته باشه
یواش یواش ارزش به سمت مرجع شدن میل پیدا میکنه. چرا؟ چون کشور به ورشکستگی نزدیک نیست. یعنی هرچی درست فاصله شو با ورشکستگی زیاد بکنه، یعنی فاصله نیاز ارزش زیاد بکنه در درون، در درون کشورش
فاصله طبقاتیش
قادمنتر بشه، الگوی درآمدشون قادمنتر بشه.
حالا تو نظام اسلامی هر چقدر تونست
حالا پس ما فهمیدیم ارز اون موقعی قدرتمند میشه که چی باشه؟ فاصله بین نیاز ارزا
زیاد
بشه و پایداری تاریخی داشته باشه. حالا اگر میخواید برعکس معنا بکنید، شما میخواید تولیده رو داشته باشید مصرفه رو هم نداشته باشید، یعنی تولید بر مصرف سبقت بگیره همیشه، خب میگید یه انگیزه دیگه لازم دارید. اون انگیزه ها چی بود؟ که ما خدمت علی ابن موسر رضا نیروی کارمون رو تقدیم بکنیم، یه مصرف کمی رو از او مطالبه کنیم. این معابد تفاوتش هم باز به جیب غیر میریزیم، تو جیب خودمون نیست برای مصرف، اما این رو میدونیم توسعه خودمون رو نتیجه داده، توسعه ایمانی خودمون رو نتیجه داده. لذا دوباره فاصله بین نیاز و ارضا هست، اما این نیاز و ارضا به واسطه انگیزه ایثار هست که برای من ایجاد شده، نه انگیزه مصرف.
تفاوتش اینه که او جبری داره مصرف نمیکنه.
شما اختیاری اجازه دادی. بله.
اختیار
بله. جریان داره.
طلبی که داره.
بله. یعنی چی؟ یعنی احساس میکنه اگه این مرحله از اختیاراتش در اختیار موافق قرار بده یه رشد بالاتری از لحاظ اختیارات بهش میدن.
یه لذت دیگه داره.
لذا اینجا هم باز مصرف کمتره، تولید هم بیشتره. فاصله هم هی مکرر ایجاد میشه. اما فاصلهش چیه؟ فاصلهش توسعه ایثاره. توسعه خدمت به غیره. پس تو هر دوتاش حالا اینا حالا اینا میتونه کمی بشه، اینا میتونه بشه. یعنی اگه بیاد حالا تولیدات یک کشور، صادرات یک کشور، واردات یک کشور. حتما تو یک نظامی که شدت تعلقشون به ابا عبدالله زیاد شده باشه، خیراتشون بالا رفته باشه، ایثارشون بالا رفته باشه، حجم صادراتشون خیلی بیشتر از وارداتشونه. و این پایداری تاریخی که پیدا بکنه قدرت ارضی پیدا میکنه، اما نه بر مبنای توسعه مادی. قدرت ارضی هست، دارایی هست، اما نه دارایی که فاصله حرص مصرف و تولید باشه، نیاز ارضا رو بخواد طبقه بندی کرده باشه.
و چنین انگیزشی هم عمیقه
هم پایدار.
لذا میشه روش تکیه کرد.
لذا است که بعدن هم میگی تولید اقتصادیش چون با انگیزه هست خیلی بیشتره. سلام عليكم. بفرمایید. در خدمتتون هستم. شد. اینجا قدرت امیرالمومنینه دیگه، مثالش دیگه. چجوری ایشون این انگیزه رو داره؟ این انگیزه باید بتونه قدرت سرپرستی همه جامعه رو داشته باشه. و الان هم نمونهاش زیادن ها، اصلا کم نیستن. شما وقتی تو اربعین دارید میگید اصلا توقع مصرف نیست، چرا؟ چون جریان حبه کاملا حاضره، اجازه میده برای ایثار. توی ارزم به خدمت شما مشهد هم که مشرف میشید همینطوره. یه کسی حاضره الان یه گوسفندی رو نذر بکنه چون میدونه حوایج زیادی بعدش برطرف میشه، در مقابلش دو تا فیش قضا بیشتر نست. هیچ برابری پولیه، هیچ. ولی انگیزه انگیزه یه نسبت به غیر هست، ایثار نسبت به غیر هست. دلیلش هم همیه دیگه، شما تو نظام ولایت قدرتتون رو از مافوق میگیرید نه از مادون. تو نظام ولایت همیشه قدرت از مافوق جاری میشه. نظام وقتی شما ایثار به دون میکنی، به غیر میکنی، از بالا قدرت بیشتری به شما اعطا میشه. نوع قدرت هم قدرت اختیاره، نه قدرت پولی مالی.
یه سوال از جلسه قبل هست که گفتیم که قوه قضاییه بود حقوقی رهبریه، بعد یعنی کار رهبری، کار سیاسی، کار حب و بغضه، کار روح و روحه.
حب و
بغض، بغضش قوه قضاییه. خب
میل و نفرت،
خب حبش چیه؟
خبش خودش
دیگه.
شما از خانواده شروع کردی، تو امام جماعت آوردی، تو ولایت مسلح ها آوردید، خود رهبری هم آوردید، نظام درست کردی دیگه. وقت قوه قضاییت فقط اونجاست؟ نه، یا میگه یه سری کارها تو محله انجام بدید، یه سری کارها تو خانواده انجام بدید. غضبش هم اینجور نیست که متمرکز باشه، چون تو نظام سرمایه داری هست الان تمرکز برای اونجا لازمه. وگرنه الان میبینی خیلی از مرافعات قضایی تو عراق تو عشیره ها و قبیله ها حل میشه. از اون مسائل عشیره و قبیله ایشون خیلی اصلاح ذات بینا اونجا اتفاق میفته، خیلی از مرافع اونجا حل میشه. ما یکی از دوستان آقای
زفر،
آره چیه اسم دوماتشون؟ دوماتشون اسمش چیه؟
کی؟ شاروخیان؟
نه داماد آقای مزفر که قوم هستا میگو ما هنوز که هنوزه اگر یه قتل یه چیزی اتفاق میفته حالا غیر عمد، هنوز ما پول میدیم به عنوان مثلا یه عشیره 1000 نفر 2000 نفره، میگه نفر سهمشون 50,000 تومانه، دیگه رو همه خانواده جمع میکنن بلافاصله پرداخت میکنن تمومش میره. که حالی یکی رو بزن زنده اصلا میگو شیخ این قبیله با شیخ او قبیله قاتل و مقتول میشینن به هم صحبت میکنن فل مجلس حلش میکنن.
بره
حالا زندان بره چی بره و هیچ کدوم از مرافعات خرد تو محاکم حل نمیشه، تو خانواده و قبیله و ایل و عشیره. با دعواشون هم دعوا نه. مثلا یه قبیله مقابل و قبیله و اون سن نفر هم دیار بکشن اونجا از دیالا و به قضاییه نظام ولایت باید حاضر بشه.
خیلی ممنون.
بسیار ممنون. سلام.